ساعت 14 این صدای رادیو فرداست. دور جدید مذاکرات صلح در صلح سوریه در ژنو آغاز شد. قانونگذاران در اوکراین قرار است روی طرحی برای محدود کردن اختیارات رئیس جمهوری کار کنند. در ادامه اعتراضات ضد دولتی در اوکراین ده ها هزار تن در پایتخت آن کشور اجتماع کردند. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان شنونده، الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. صبح روز دوشنبه دور جدید مذاکرات صلح سوریه با شرکت نمایندگان دولت و اپوزیسیون و با میانجیگری اخضر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امر سوریه، این مذاکرات روز دوشنبه امروز در شهر ژنو در سوئیس آغاز شد. در این دور از مذاکرات هم مانند مذاکرات قبلی اخضر ابراهیمی با طرفین گفتگوهای جداگانه انجام می‌دهد و تلاش می‌کند دستور جلسه‌ای که مورد توافق هر دو طرف باشد تعیین کند. روشن نیست آیا طرف‌های درگیر روز دوشنبه با هم گفتگوهای مستقیمی هم خواهند داشت یا نه. همچنین روشن نیست تازه‌ترین دور مذاکرات چه مدتی به طول خواهد انجامید. روز یکشنبه بیش از 600 غیر نظامی از مناطق تحت کنترل شورشان در شهر محاصره شده هومس در سوریه تخلیه شدند. و ما انتظار می‌رود نمایندگان پارلمان اوکراین امروز دوشنبه روی پیشنویس قانونی در زمینه تغییرات قانون اساسی کار کنند. رهبران مخالف دولت که از حمایت معترضان خیابانی برخوردارند، خواهان بازگشت به قانون اساسی سال 2004 میلادی یعنی 10 سال پیش هستند که اختیارات بیشتری به پارلمان میداد. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری و طرفدارانش که اکثریت را در پارلمان دارند با چنین تغییراتی مخالفند. ده ها هزار تن روز یکشنبه در میدان استقلال کیف پایتخت اوکراین در ادامه اعتراضات به دولت گرد آمدند. احزاب سیاسی مخالف دولت شمار شرکت کنندگان در این گرد همایی را 50 هزار نفر برآورد کردند. یکی از مخالفان رهبران مخالفان آرسنی یاتسونیوک در این اجتماع گفت که آنها خواهان قانون اساسی جدید، رئیس جمهوری جدید، دولت و کشوری جدید هستند. اعتراضات ضد دولتی در اوکراین 3 ماه است که جریان داشته و تاکنون دست کم 4 کشته بر جای گذاشته است. روز یکشنبه همچنین سازمان امنیت اوکراین نسبت به آنچه که افزایش خطر تروریسم خواند هشدار داد. ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی مانور نظامی مشترک سالانه خود را از 5 اسفند تا 29 فروردین برگزار خواهند کرد. فرماندهی نیروهای مشترک دو کشور روز دوشنبه در اطلاعیه آورده است که پیونگ یانگ را در جریان این برنامه قرار داده است. کره شمالی خواهان لغو این تحریم‌های نظامی شده، آن را مقدمه‌ای برای جنگ خوانده و هشدار داده که این مانور ممکن است به برنامه تجدید دیدار خانواده‌های جدا شده از هم در جریان جنگ شبه جزیره کره در دهه 50 میلادی را برهم بزند. عصر یکشنبه دیروز رسیدگی به لایحه بودجه سال آینده کل کشور که از 9 بهمن در صحن علنی مجلس آغاز شده بود پایان یافت و با تعدیلاتی به تصویب رسید. رویا کریمی مجد از رادیو فردا در گفتگو با احمد علوی کارشناس اقتصاد در سوئد نخست از او در مورد ویژگی‌های یک بودجه مثبت پرسیده است. بشنویم از احمد علوی در سوئد.
بودجه اونگاه میتونه مثبت و موثر باشه که جامعه متوازن بدون کسری باشه و منابع رو صرف اموری کنه که رشد اقتصادی رو تضمین کنه، قیمت‌ها رو به شکل نسبی ثبات بده و بالاخره به اشتغال کمک کنه. به نظر میرسه که این بودجه مجموعه این ویژگی‌ها رو با همدیگه نداشته باشه. برای مثال این بودجه متوازن و بدون کسر بودجه نیست، چون دارای کسری پنهان هم از اضافه بر اون کسری که به هر حال مطرح شده که احتمالاً به استقراض دولت از بانک مرکزی می انجامه و این به معنی افزایش نقدینگی است که امر مطلوبی نیست. یا برخی از اقلام بودجه به فعالیت‌های اختصاص یافته که اتلاف منابع و به رشد اقتصادی نمی انجامه.
اما گفته میشه که این بودجه شفافتر از بودجه 8 سال گذشته است. این امر رو چطور ارزیابی میکنید؟
طبیعی است که به دلیل کاهش منابع مالی مسئولین مجبور شدن که صرفه‌جویی کنن و تا حدی جلوی ریخت و پاش رو بگیرن، اما این امر ساختاری و نهادینه نیست. تاریخ اقتصادی ایران نشون میده که هرگاه منابع مالی حاصل از نفت بیش از بودجه مصوب بوده، مقامات به ولخرجی پرداخته. یک بار در دهه 50 شمسی و همچنین در دولت گذشته شاهد چنین تجربه‌ای بوده‌ایم. شرط استفاده مؤثر از منابع به شکل نهادینه پاسخ می‌کردن دولت، شفاف‌سازی سازمان دولت و نظام اقتصادی و نظارت مؤثر مجلس مستقل و برخواسته از مردم و بالاخره نظارت نهادهای مردم بنیان مانند احزاب مستقل از دولت و نهادهای صنفی و رسانه‌هاست.
اما آقای علوی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفته که دولت تلاش داره با اجرای بودجه رشد اقتصادی رو در سال آینده به 0.8% برسونه. آیا اصلا این امر امکان پذیره؟
به نظر میرسه که اولویت نخست بودجه سال آینده مهار تورم باشه و نه رشد اقتصادی، و این البته اقدام مثبتیه، ولی خروج از رکود و رشد پایدار مستلزم دستیابی به منابع کلانی که فعلا در اختیار دولت نیست. احتمالاً دولت به گشایش دیپلماتیک چشم دوخته تا با آزادسازی منابع و دعوت سرمایه گذاران خارجی بشه سرمایه گذاری خصوصی رو افزایش داد و رشد اقتصادی رو شتاب داد، اما این امر کاملا قطعی نیست.
آقای علوی، گویا قرار بوده که دولت کمک خودش رو به 51 مؤسسه غیر انتفاعی و حقوقی از لایحه بودجه سال 93 حذف بکنه، اما مجلس مانع از انجام این کار شده. کمک به این مؤسسات چه بار اقتصادی رو به دولت تحمیل میکنه؟
این مؤسسات دستجات سیاسی گرایش محافظه‌کار درون حاکمیت مانند بنیاد حکمت اسلامی صدراست که به وسیله برادر رهبر مدیریت میشه و چندین نفر از نمایندگان مجلس مانند روح الله حسینیان رو نمایندگی میکنند و توزیع رانت میان اونها اتلاف منابع، چون این مؤسسات ارزش افزوده‌ای رو تولید نمیکنند و بنابراین تورمزا هستند. البته تعداد این مؤسسات بسیار بیش از 51 مؤسسه است که مستقیم یا غیر مستقیم از منابع استفاده میکنند، ولی شفاف پاسخگو نیستند و به هر حال دارای تولیدی که ارزش افزوده ایجاد بکنم نیستن و به همین دلیل هم باعث افزایش تورم میشن.
احمد علوی به پرسش‌های همکارم رویا کریمی مجد پاسخ میداد. و ما بشنوید که عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکرات هسته‌ای میگوید مسائل دفاعی جمهوری اسلامی از جمله موشک‌های بالستیک قابل مذاکره و سازش نیستند. خبرگزاری ایسنا به نقل از آقای عراقچی نوشته است که موضوع مذاکرات با گروه 5 به علاوه 1 فقط مسائل هسته‌ای است و در گفتگوهای پیش رو هم ایران وارد بحث درباره مسائل دیگر نخواهد شد. دور جدید گفتگوها بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 قرار است روز 29 بهمن در وین آغاز شود. این دور از مذاکرات برای رسیدن به تفاهمی نهایی درباره برنامه هسته‌ای ایران برگزار می شود. خبرگزاری فارس به نقل از علی اصغر امیدیان معاون وزیر ارتباطات ایران می نویسد که پخش 24 شبکه برون مرزی ایران از ماهواره‌های غربی از سر گرفته شده. فریدون زرنگار در گفتگوی با هادی قائمی فعال مدافع حقوق بشر در نیویورک از علت لغو موقت تحریم صدا و سیما از سوی آمریکا پرسیده است. هادی قائمی:
چند روز گذشته از سوی وزارت خارجه آمریکا اعلام شده که به مدت 180 روز تحریم‌های صدا و سیما برداشته میشه، چرا که اثری از فرستادن پارازیت از خاک ایران به سوی ماهواره‌ها هم‌اکنون نیست. کلاً منظور از این تحریم‌ها این بوده که یکی کل اختلالی که در برنامه‌های ماهواره‌ای حکومت ایران به وجود میاره به پایان برسه، و دوم از اون و در همون حد هم اهمیت داره این هست که صدا و سیما ابزاری برای نقض گسترده حقوق بشر نباشه، یعنی اعترافات اجباری رو پخش نکنه. فیلم بردارانش با همکاری با بازجوها درون زندان‌ها سناریو سازی و نمایش به عنوان اعتراف از صدا و سیما پخش نکنند.
آقای قائمی، عملاً نحوه اختلال در گرفتن رسانه‌های خارجی در ایران چگونه انجام میشه که حالا قرار یک موردش متوقف بشه؟
کلا در مورد اختلال پارازیتی دو نمونه وجود داره. یکی این که مستقیما از زمین به سوی ماهواره هدف قرار میگیره و موج‌های فرکانسی اون رو اختلال به وجود میاره و این نوع پارازیت رو به نظر میاد که دولت ایران متوقف کرده، که کلا خبر خوبی هست.
پس قرار نبود، یعنی اشکال به این نداشتن که بر روی گیرنده های رسانه های خارجی در ایران پارازیت پخش میشه، یعنی اون مورد اختلاف نبوده؟
کلن حکومت ایران دو نوع پارازیت روی امواج ماهواره‌ای میندازه. یکی این که مستقیما روی خود ماهواره‌ای که مشغول پخش هست اونو هدف قرار میده از زمین به هوا. دوم این که میاد آنتن‌های گیرنده ها رو هدف قرار میده که محلی هست. نوع اول متوقف شده، یعنی ماهواره های بین المللی که در مدار زمین قرار دارن مستقیما مورد حمله ایران نیستن، اما گیرنده های استفاده کنندگان و کاربران ایرانی که روی پشت بام ها و درون خونه هاشون هست هنوز مورد حمله امواج حکومت هست و این هم باید متوقف بشه و تمام سعی ما این خواهد بود که وزارت خارجه رو متقاعد کنیم که کلن مسئله اختلال در امواج ماهواره‌ای باید از توی ایران متوقف بشه قبل از اینکه این تحریم ها به طور دائمی برداشته بشن.
دلیل این موقتی بودنش چیه؟ اگر این موضوعی که میگن یعنی حمله به خود ماهواره ها منتفی هست، پس چرا این لغو تحریم موقتیه؟
خب لغو تحریم موقتی هست برای آزمایش ایران که آیا این روند رو ادامه خواهد داد و جلب اعتماد میکنه یا نه. میدونیم که حکومت،
ولی ظاهرا این آزمایش شده و به این نتیجه رسیدن که ایران این کارو نمیکنه.
بله، ولی هر آن ایران میتونه دوباره به این کار رو به راه بندازه. کار چندان مشکلی نیست، در حقیقت فقط یک سویچ رو باید روشن کنن دوباره و این 180 روز آزمایشی خواهد بود که آیا پایبند خواهند بود این تحتشون یا نه. اما همونطور که گفتم مهمتر از اون پارازیت‌های محلی هست که حتی برای سلامت شهروندان و بهداشت اونها خطر زیادی داره و خوب دولت آقای روحانی همین الان مشغول قول بررسی و پیگیری این مسئله را از نظر طبی و آزمایشگاهی داده.
یعنی این که در واقع استفاده کنندگان رسانه های خارجی در ایران نمیتونن امیدوار باشند که از طریق فشار در خارج از کشور به جمهوری اسلامی این پارازیت ها قطع بشه؟
تمام تلاش ما این هست که همچنین امری به موفقیت انجام بشه. همکنون نصف مسئله حل شده، یعنی یک نوع از پارازیت اندازی حکومت ایران متوقف شده، اما نیمه دیگرش هنوز متوقف نشده و این باعث میشه که کاربران یا استفاده کنندگان رادیو تلویزیون ماهواره هنوز این تجربه رو داشته باشن که نمیتونن برنامه هاشون رو ببینن.
از 12 بهمن ماه جشن‌های رسمی برای بزرگداشت 35 سالگرد انقلاب ایران آغاز شده و راهپیمایی 22 بهمن هم در راهه. عزیزان، شما درباره این انقلاب چه فکر می‌کنید؟ 00420202112212 شما کارنامه 35 ساله اسلامگرایان و روحانیون رو در اداره کشور چگونه ارزیابی می‌کنید؟
35 سال حکومت اسلامی مشاهده می شود که همچنان با آمریکا مخالف هستند و این انقلاب، انقلاب ویرانی، نابودی ایران، هویت ایرانی، شخصیت ایرانی، اصالت ایرانی و جوانهای با دانش ایرانی رو از بین برد.
ما مردم فریب خورده ایران که به دنبال روشنفکران بی بینش خود با انقلاب در جستجوی بهش بودیم، 35 سال است که به اجبار در سیاه‌چال جهنم جا گزیده ایم.
با سلام و تشکر از برنامه خوبتون برای زنان، بسیار بسیار آموزنده و جالب، دستتون درد نکنه که درباره وحشتناک‌ترین جنایت در قرن 21 که ختنه زنان باشه و بچه ها به خصوص دختر بچه ها صحبت کردین. این کار بی نهایت چندشاوره و پر از خودخواهی مردان است که به خودشون اجازه میدن در طبیعت خالق که خلقت رو برای زن اینطوری آفریده، به صرف این که دستکاری به این وحشتناکی بکنن و اونو ناقص کنن، به خودشون چنین اجازه ای رو میدن. واقعا کار عصر حجری و زشتیه.
صفر صفر 42 02 21 12 21 12 در اختیار شماست تا از حق آزادی بیانتون استفاده کنید و راجع به هر مطلبی که مد نظر شماست با ما تماس بگیرید.